بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف باده توحید در کربلای عشق، قسمت 19، صفحه 219. جلسه روز 9، طلب عافیت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء و المرسلین و السفراء المقربین، لا سیما حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد، و الصلاة و السلام علیه و علی اخیه و وصیه و وزیره و خلیفته فی امته من بعده و وارث علمه علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین و سید الوصیین و امام الموحدین و قائد القر المحجلین و علی الصدیقة الطاهره فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین من الاولین و الاخرین و علی الاحد عشر من ولدها همات الدین و ائمه المؤمنین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاوصیاء ثم الامثال فالامثال. نثار روح مطهر آقا امام حسین علیه السلام اجماعا صلواتی ختم کنید. در جلسات قبل عرض شد که چون عنایات پروردگار نسبت به مؤمنین بسیار زیاد است، خداوند مؤمنین را در این دنیا به انواع بلایا مبتلا می کند. دنیا در نزد خدا ارزشی ندارد و اجر و مزد مؤمن دنیا نیست بلکه آخرت است. لذا خداوند همه ثوابها و اجرها را برای مؤمن در آخرت ذخیره می کند و در این نشأه او را آنچنان که خودش می‌خواهد می‌سازد. تکمیل ایمان و نزول بلا. و عرض شد که هر چه درجه ایمان بالاتر باشد، شدت بلا بیشتر است. از امام صادق علیه السلام روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند عزوجل می‌فرماید: لولا انی استحیی من عبدی المؤمن ما ترکت علیه خرقتن یتوارا بها. اگر من از بنده مؤمن خود حیا نمی کردم، حتی پوششی که با آن خود را بپوشاند برایش نمی گذاشتم. و اذا اکملت له الایمان ابتلیته به ضعف فی قوته و قلت فی رزقه. و هنگامی که ایمان این مؤمن را کامل کنم، او را مبتلا می کنم به ضعفی در بدنش و قوهش را می گیرم و رزق و روزیش را کم می کنم. فإن هو جزء اعدت علی و ان صبر باهیت به ملائکتی. پس اگر او ناله و فریاد کرد، دوباره بلا و مصیبت را بر او بر می گردانم و اگر صبر کرد و در این مشکلاتی که من بر او وارد ساختم تحمل ورزید، من به او نزد ملائکه خود مباهات می کنم. سپس خداوند تبارک و تعالی در ذیل این فرمایش می‌فرماید: الا وقد جعلت علیا علما للناس فمن تبعه کان هادیا و من ترکه کان ضالا. لا یحبه الا مؤمن و لا یبغضه الا منافق. آگاه باشید که من امیر المؤمنین علی علیه السلام را علم و نشانه هدایت و اسوه برای مردم قرار دادم، پس هر کس از او تبعیت کند در طریق هدایت است و هر کس که او را ترک کرده و دنبال روی او ننماید گمراه است. هیچ کس او را دوست ندارد جز مؤمن و هیچ کس با وی دشمنی نکند مگر منافق. در این فرمایش حضرت پروردگار که حدیث قدسی است، می‌بینیم که خداوند پس از آن که درباره ابتلای مؤمن توضیح داده و می‌فرماید اگر از مؤمن حیا نمی کردم، حتی یک لباس برای او نمی گذاشتم و وقتی ایمان او را کامل می کنم، او را به ضعف در قوه جسمی و ضیق در روزی مبتلا می کنم. بعد از این راجع به امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید: الا وقد جعلت علیا علما للناس. جمله اول پروردگار راجع به ابتلاء مؤمن است و بلا فاصله راجع به امیر المؤمنین علیه السلام صحبت می کند که من امیر المؤمنین علی را نشانه ای برای مردم قرار دادم. می دانی تناسب جمله اول با این جمله چیست؟ اینکه می فرماید امیر المؤمنین را علم قرار دادم، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام در همه چیز نشانه هدایت است و باید به او اقتدا نمود. پس آن حضرت در ابتلاعات هم علم است. امیر المؤمنین بلاکش این امت است و آنچه از بلاها بود بر امیر المؤمنین وارد شد. شما هم ای مؤمنین، اگر می خواهید به امیر المؤمنین تأسی کنید، شما هم باید بلاکش باشید. شما هم باید بلاهایی را که از ناحیه پروردگار وارد می شود به جان و دل بپذیرید. اگر تنگی و ضیق در معیشت برایتان حاصل شد، به خدا و پیغمبر سب و فحش ندهید. اگر مصیبتی بر شما وارد شد، شکوه و گلایه به پروردگار نکنید. شما اگر طریق امیرالمؤمنین را دنبال کنید، به هدایت رسیده اید و الا زال و گمراهید. من نبینم هیچ ذری در بلا، من بلای دوست را بینم ولا. هر که را افزون بلا آید ز حق، او ربود از سایرین گوی سبق. لزوم طلب عافیت. البته این نکته مخفی نباشد که انسان از خدا باید صحت و عافیت و سلامتی و حیات را بخواهد. نباید بگوید طبق روایاتی که خواندیم تنگی و معیشت و مصیبت‌ها تحفه‌ها و طرفه‌هایی از ناحیه پروردگار است که به مؤمن می‌رسد. پس ما هم از خدا تقاضا می‌کنیم که تحفه‌اش را برای ما بفرستد و دعا کنیم که خدایا بلاها را به سوی ما نازل کن. نه، چنین چیزی صحیح نیست. دعوه عمه طاهرین علیهم السلام این نبوده است که از خداوند بخواهند خدایا بلا را بر ما نازل کن. شما در هیچ روایتی چنین چیزی را پیدا نمی کنید. بنده که تا به حال در کتب احادیث به این بر نخوردم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه طاهرین علیهم السلام از خدا تقاضا کنند خدایا بلا را به سوی ما بفرست، چون بلا تحفه و طرفه است. خدایا بلا بفرست تا ما زودتر به کمال برسیم و زودتر تربیت شویم. هیچگاه چنین درخواستی نفرمودند، چون اصل اولی صحت و عافیت و حیات است، نه مریضی و بلا و ممات. از ام فضل همسر عباس عموی پیامبر و خواهر میمونه همسر پیامبر روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای عیادت بر مردی مریض وارد شدند. فتمنى الموت. در محضر رسول خدا از خدا تمنا و آرزوی مرگ کرد. گویا مرض آنقدر شدید بوده که دعا کرده است خدایا جان مرا بگیر. رسول خدا به او فرمودند لا تتمنى الموت فإنک إن تک محسنا تزدد احسانا الی احسانک و ان کنت مسیئاً فتؤخر لتستعتب. فلا تمنى الموت، تمنای موت و آرزوی مرگ از خدا نکن. اگر تو شخص صالح و نیکوکاری باشی، به واسطه ادامه حیاتت نیکوکاریت زیادتر می شود و اگر شخص گناهکاری باشی مهلت داده می شوی و مرگ تو به تأخیر می افتد تا از خدا طلب عفو و بخشش و رضایت نمایی. پس هیچگاه تمنای موت نکرده و از خدا مسئلت مردن ننمایید. پس اصل اولی در زندگی حیات است. اصل اولی صحت و سلامتی است، نه مرض. انسان باید از خدا صحت بخواهد تا اینکه بتواند پروردگار را عبادت کند. اگر مریض و افتاده باشد که نمیتواند خدا را عبادت کند. باید زنده باشد تا کار کند و اگر از دنیا برود نامه اعمالش بسته می شود و نمی تواند ترقی کند. و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یا ابازر اقتنم خمسن قبل خمس، شبابک قبل حرمک و صحتک قبل سقمک و قناک قبل فقرک و فراغک قبل شغلک و حیاتک قبل موتک. ای ابازر، پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت بشمار. جوانیت را قبل از پیری و سلامتت را قبل از مرض و غنا و توانمندیت را قبل از فقر و و فراغت و آسودگیت را قبل از مشغولیت و گرفتاری و حیات و زندگیت را قبل از مرگ. اصل اولی حیات و صحت و عافیت است. انسان از خدا باید صحت و عافیت و حیات و طول عمر در راه اطاعت پروردگار را بخواهد. یعنی قبل از اینکه از دنیا بروی، این زندگانی و حیاتی که خدا به تو داده است را غنیمت شمار. و قبل از اینکه مریض بشوی، قدر این صحت و عافیت که خدا به تو داده را بدان و اینها را در راه اطاعت خدا صرف کن و به غفلت نگذران. اصل اولی حیات و صحت و عافیت است. انسان از خدا باید صحت و عافیت و حیات و طول عمر در راه اطاعت پروردگار را بخواهد. چنان که در دعا وارد است: واجعل فی ما تغزی و تقدر ان تطیل عمری فی طاعتک، و در آنچه برایم تقدیر کرده و لازم و حتمی می نمایی، این را قرار بده که عمرم را در راه اطاعت و بندگیت طولانی کنی. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: طوبی لمن طال عمره و حسن عمله. خوشا به سعادت کسی که عمرش طولانی گشته و این عمر طولانی با حسن عمل مقرون است و آن را در راه اطاعت پروردگار صرف می کند. پس پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین و انبیاء سلف علیهم السلام هیچ کدام تقاضای نزول بلا در این نشأه را نکردند که خدایا این بلاها را به سوی ما نازل کن، بلکه همه گفتند خدایا بلا و فتنه را از ما بردار و سلامت و عافیت مقرون به عمل صالح و بندگی عنایت بفرما. حتی در روز دوم محرم، وقتی که اسب امام حسین علیه السلام ایستاد و قدم از قدم بر نداشت و آن حضرت سوال کردند این زمین چه نام دارد و به حضرت گفتند کربلا نام دارد، حضرت در جواب فرمودند اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا من از کرب و سختی و از بلا به تو پناه میبرم. اولیاء خدا بلا را نمیخواستند، ولی وقتی که بلا از جانب پروردگار نازل میشد، این بلا را با جان و دل قبول میکردند. وقتی که خواست پروردگار ابتلا به این بلیات بود، ایشان از زیر بلا فرار نمیکردند. محمد ابن حنفیه برادر حضرت امام حسین علیه السلام به ایشان گفت به یمن بروید، آنجا شیعیانتان هستند و شما را کمک می کنند. حضرت آخرین جوابی که دادند فرمودند خدا اینطور خواسته که بروم و کشته شوم. و پیامبر به من فرمودند ان الله قد شاء ان یراک قتیلا، خدا خواسته است که تو را کشته ببیند. اراده خداست، این بلا از ناحیه پروردگار است و حضرت هم با جان و دل قبول می کنند. محمد ابن حنفیه عرض کرد انا لله و انا الیه راجعون، پس چرا این زنان و فرزندان را با خود می برید؟ حضرت فرمودند پیامبر به من فرمودند ان الله قد شاء ان یراهن سوایا، خدا خواسته که اینها را اسیر ببیند. حضرت این چنین بلا را با جان و دل قبول می کنند. البته مؤمن باید در قلبش همیشه تسلیم بوده و برای او صحت و مرض و حیات و ممات فرقی نکند و تابع رضای خداوند باشد. با این حال در مقام دعا باید از خداوند سلامتی و حیات و دفع بلا را طلب کند، چون ما ضعیفیم و بدون مصیبت هم نمیتوانیم بار خود را به مقصد برسانیم، چه برسد به این که با انواع مرضها و مصیبتها درگیر باشیم. لذا از جهت ادب و اظهار عجز و نیاز فرمودند که همیشه از خداوند عافیت ظاهر مقرون به عافیت باطن را طلب کن و طول عمر بخواه، ولی در نیت همیشه چنین قصد کن که خدایا حیات و صحت را تا زمانی می‌خواهم که مورد رضایت تو باشد و آن وقت که صلاح مرا در مرض و موت می‌دانی من تسلیم هستم. اختصاص معیشت زنگ به اهل دنیا. یکی از دوستان سوال کردند که در قرآن کریم می‌فرماید و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنگا و نحشره یوم القیامت اعما. کسی که از ذکر و یاد من اعراض کند معیشت تنگی خواهد داشت و در قیامت او را کور محشور می نماییم. در این آیه تنگی معیشت را از آثار اعراض و دوری از یاد خدا شمرده است؟ این مطلب چطور با این روایاتی که می فرماید خدا به واسطه این که به مؤمن محبت دارد معیشتش را زنگ و سخت قرار می دهد و سختی معیشت و بلا از آثار ایمان است جمع می شود؟ آیا این روایات با آیه مذکور تنافی ندارد؟ عرض کردم نه. معیشت زن که همان زندگی تنگ همراه با ضیق شدید است، چه مربوط به دنیا باشد و چه مربوط به برزخ، ضیق و سختی از ناحیه قلت روزی مادی نیست، بلکه ممکن است شخصی وسعت روزی هم داشته باشد اما معیشتش زنگ باشد. این همه کفار که در ناز و نعمت زندگی می کنند و از ذکر پروردگار معرضند، اینها همه معیشت زنگ دارند. چرا؟ چون تنها همتشان دنیاست و بس. جز دنیا همت دیگری ندارند و هر کس همتش دنیا باشد معیشت او زنگ است. هر کس پشتوانش پروردگار نباشد، توکل به خدا و تسلیم و تفویض نداشته باشد، در معیشت زنگ به سر میبرد، یعنی معیشت پست و رذلی که در آن آرامش نیست. این شخص گرچه متمول و ثروتمند هم باشد ولی آرامش ندارد، همواره در اضطراب و پریشانی و افکار مشوش زندگی میکند، دائم نگران است که مبادا فلان چیز را از دست بدهد یا به فلان مال نرسد. در کوچکترین حادثه آشفته و پریشان میشود چون تکیه‌گاهی ندارد. همه همتش دنیاست و دنیا هم همیشگی نیست و هر لحظه در معرض از دست رفتن می باشد. اما آن کسی که خدا را دارد و با او صبح و شام می کند، اگر نان خشک هم بخورد بهترین زندگی را دارد، چون در مقام رضا و تسلیم و توکل است، چون پشتوانه او پروردگار است نه دنیا. او همیشه در آرامش و تمعنینه به سر می برد و در اوج سختی ها هم راضی و آرام است. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. می فرماید کسی که از ذکر و یاد من اعراض کند معیشت تنگی خواهد داشت و ما او را در روز قیامت کور محشور می کنیم. او خطاب می کند پروردگارا چرا مرا کور وارد محشر کردی در حالی که در دنیا چشم داشتم و می دیدم؟ خدا می فرماید آیات ما در نشأه دنیا به تو رسید و تو آنها را فراموش کردی و از ذکر من اعراض نمودی. عمری بر تو گذشت و در غفلت زندگی کردی و چون در غفلت زندگی کردی و آیات ما را فراموش نمودی، امروز هم تو فراموش می شوی و نظر و عنایت ما شامل تو نمی شود. شما خیال می کنید کفار و اهل فسق و فجور و اهل دنیا که در ناز و نعمت زندگی می کنند مصیبت ندیده و نمی بینند؟ اینها در رسیدن به دنیای خودشان چه رنجها می کشند و چه مصیبتها می بینند؟ تا مالشان کم می شود یا سلامتیشان در معرض خطر قرار می گیرد در غصه فرو می روند، چون خدا را ندارند و مطلوب نهاییشان فقط دنیاست. آنها هم غصه دارند، منتها غصه آنها دنیاست، ولی آنهایی که مؤمنند غصه خدا را دارند. خداوند برای تربیت و تعالی مؤمنین آنها را به انواع مصیبت‌ها مبتلا می‌کند، ولی به مقتضای زندگی دنیایی کفار نیز در این دنیا مصیبت می‌بینند، منتها اهل دنیا به نسبت به آن مصیبت چون مصیبت در راه دنیاست و عمرشان را در راه دنیا صرف می‌کنند. علاوه بر آن مصیبت مؤمن همراه با آرامش است ولی مصیبت کافر نه. زندگی اهل دنیا واقعا زندگی تنگ و سختی است و از آرامش و خوشی حقیقی خالی است. اهل دنیا اگر خدشه‌ای به مالشان وارد شود، قلبشان درد می گیرد. بارها اتفاق افتاده و مجرب است که اگر ذره‌ای از مالشان از بین برود، قلبشان از کار می افتد و از ناراحتی اینکه چرا من در این معامله‌ای که انجام دادم ضرر کردم، شب خوابشان نمی برد. مؤمن اگر چنانچه زندگیش هم از بین برود، چون می بیند به اراده پروردگار است، قلبش تکان نمی خورد. آنهایی که مؤمن واقعی هستند و ایمان حقیقی دارند، نه تنها مالشان، بلکه اگر اولادشان هم از بین برود یا خودشان در معرض کشته شدن قرار بگیرند، باز هم آرام و سرخوشند.